آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی هستیم. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده یه رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه رویداد، همراهانش رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز و خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم. در بخش اول پیش از اذان ظهر ما حدود 10 دقیقه رو در خدمتتون هستیم و بعد از اذان ظهر هم انشاءالله برنامه رویداد رو خدمتتون ادامه خواهیم داد. راه‌های ارتباطی شما با ما از طریق سامانه پیامکی 301035 و همینطور تلفن تماس 2786-1035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید. اما موضوعات و مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. امام، پیشگام اسلامیت، جمهوریت و گفتمان مردم سالاری دینی. فرار به جلو و تلاش عربستان برای عادی سازی روابط با ایران. خط خیانت و همراهی با آمریکا و اسرائیل در پیشبرد طرح معامله غرب. و انتخاب محمد علاوی به عنوان نخست وزیر عراق و آغاز روند جدید سیاسی در این کشور. بله، موضوعات رو خدمتتون عرض کردم و اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخواییم تقدیمتون بکنیم. انتخاب محمد علاوی به عنوان نخست وزیر عراق با واکنش های متفاوت گروه های سیاسی و مردمی همراه بوده و این اتفاق میتونه آغاز فرایند سیاسی جدیدی در عراق باشه که با توجه به اتفاقاتی که در ماهای اخیر در این کشور افتاد میتونه شرایط رو در این کشور متفاوت بکنه. باید ببینیم که آقای علاوی با چه اولویت هایی به روی کار اومده، چه برنامه هایی رو داره دنبال میکنه و چقدر میتونه در پیشبرد اهداف خودش موفق باشید. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی. آقای هانیزاده سلام، ظهرتون بخیر.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
سلامت باشید انشالله. آیا محمد علاوی میتونه مشکلاتی که در بین بدنه اجتماعی و همینطور ساختار سیاسی عراق ایجاد شده رو ترمیم بکنه و شرایط جدیدی رو به ویژه با ثبات بودنش رو در عراق ایجاد بکنه یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع به انتخاب آقای محمد توفیق علاوی که یک شخصیت لیبرال و شناخته شده به لحاظ سیاسی و در گذشته هم در کابینه‌های مختلف عراق مسئولیت‌های داشت و پست وزارتی داشت، به نظر می رسه نتیجه یک سلسله توافقاتی که بین جریان‌های سیاسی عراق و همچنین قدرت‌های تاثیرگذار منطقه‌ای و جهانی صورت گرفته. آقای محمد توفیق علاوی یک شخصیتی است که بیش از اینکه سیاسی باشه یک شخصیت کاملا اقتصادی است و به نظر می رسه که انتخاب ایشان بیشتر به لحاظ مسائل اقتصادی صورت گرفته، زیرا آقای محمد توفیق علاوی بیشتر یک دیدگاه اقتصاد لیبرالی دارد و گرایش به هیچ یک از احزاب سیاسی ندارد و باید در انتظار تشکیل کابینه بود، اما بعد از اعلام انتخاب آقای محمد توفیق علاوی مردم عراق همچنان تظاهراتی در طول 24 ساعت گذشته در شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد داشتند و این گزینه رو رد کردند، در حالی که به نظر میرسه که باید یک فرصتی به آقای محمد توفیق علاوی داد که آیا برنامه‌های خودش رو میتونه عملیاتی بکنه، مخصوصا در حوزه اقتصادی. به نظر میرسه هم انگلیس هم آمریکا و هم عربستان و برخی از کشورهای اروپایی با این گزینه انتخاب آقای محمد توفیق علاوی موافقت کردند و استقبال کردند، اما به دلیل اینکه آقای توفیق علاوی در حقیقت پایگاه مردمی ندارد خیلی موفق نخواهد بود که یک همگرایی ملی در سطح عراق ایجاد بکنه.
درسته، آقای علاوی اعلام هم کرده بود که از مردم معترض خواسته بود که همچنان در میدون بمونن و تا پایان تحقق آرمان‌ها و اهدافشون میادین و عرصه میدان رو ترک نکنن. این رو بله. همشون گفته بود. آیا این خودش دامن زدن به مثلا آشوب ها و اینها نیست؟ آیا این یک سیاست رو به جلوس یا یک اتفاقیه که حالا شما به نظرتون مثلا میتونه شرایطو سخت‌تر کنه؟
بله، آقای توفیق علاوی در حقیقت با تکیه به شرایط موجود سعی میکنه که از ظرفیت مردمی برای پیشبرد اهداف خودش استفاده بکنه. به نظر میرسه که سیاستی که علاوی در پیش گرفته این است که سقف چانه زنی خودش رو در بین جریان‌های سیاسی مخصوصاً جریان‌های صدر و جریان اسائرون، جریان‌های مختلف فراکسیون‌های پارلمانی برای پیشبرد اهداف خودش استفاده بکنه و سقف چانه زنی خودش رو افزایش بدهد. اگر موفق شد که مطالبات خودش رو و همچنین خواسته های سیاسی و اقتصادی خودش رو بر پارلمان تحمیل بکنه که به هر حال به هدف خودش رسیده، و اگر نتواند به هر حال از ظرفیت مردم برای ایجاد چالش و بحران استفاده خواهد کرد و این یک حرکت خطرناکی است. به نظر میرسه که آقای محمد توفیق علاوی در صدد هست که مسائل خودش رو تحمیل کنه بر پارلمان و از ظرفیت مردم برای فشار بر جریان‌های سیاسی هم استفاده بکنه.
البته مقتدا صدر هم همین موضع رو داشت، یعنی مقتدا صدر هم بعد از اعلام‌های علاوی همچنان معتقد بود که مردم باید بمونن و شرایط رو برای پیگیری مطالبات مردمی از همین طریق داشت دنبال می‌کرد.
بله، آقای مقتدا صدر هم اعتقاد داره که مردم باید به مطالبات خودشون برسن، ولی در این شرایط باید فرصت داد به آقای محمد توفیق علاوی که آیا می‌تواند شرایط جدیدی برای عراق ایجاد بکنه و عراق رو از بحران اقتصادی و سیاسی فعلی خارج بکنه، یا فقط هدفش این است که یک چالش سیاسی بین عراق و سایر کشورها، کشورهای همجوار عراق مخصوصا ایران ایجاد بکنه یا نه. به هر حال هدف آقای محمد توفیق اللهی هنوز مشخص نیست. باید در انتظار بود که ایشون به لحاظ سیاسی و اقتصادی چه برنامه‌هایی رو مطرح خواهد کرد. به هر حال کابینه آقای علاوی احتیاج به رأی مجلس پارلمان عراق دارد و در این خصوص هنوز چهره‌ها کاملا به لحاظ ترکیب کابینه مشخص نشده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای هانی‌زاده که در گفتگوی ما شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
متشکرم، ظهرتون بخیر و خدا حافظ شما. اولین گفتگوی برنامه امروز رو در رابطه با سیاست‌های پیش روی عراق بعد از انتخاب نخست وزیر جدید تقدیمتون کردیم. به لحظات ملکوتی اذان نزدیک می‌شویم و بعد از اذان ادامه رویداد رو در خدمتتون خواهیم بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:18 خواهد بود. پروردگارا، آرزوهایم را به تو میگویم، به تو که همیشه دوست منی، عاشق تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت میگذارم و در دل دعا میکنم و از تو میخواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری. در این لحظات عزیز و نورانی سجاده ها را می گشاییم و آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا الصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده و همراه برنامه‌های رادیو گفتگو. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکرده باشید و به ویژه از یک دعای جمعی و ملی برای همه کشورمون و همه مردم عزیزمون محروم نکرده باشید. انشالله که طاعات عبادتتون هم مورد قبول حضرت حق باشه. با ادامه برنامه رویداد در خدمتتون هستیم و ما پیش از اذان ظهر به افق تهران یک گفتگو رو تقدیمتون کردیم با موضوع عراق، آینده عراق و انتخاب نخست وزیر جدید عراق و اکنون بقیه موضوعاتی که در برنامه امروز در دستور کار هست رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد.
تازه‌های خبر.
خب خدمتتون هستیم با مرور خبرها. خبری رو تقدیمتون بکنم و اون هم در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی است که پیش روی ماست. سخنگوی شورای نگهبان گفته که در این دوره از انتخابات بیش از 50% ثبت نام کنندگان تایید صلاحیت شدن و قطعا این رقم اضافه تر هم خواهد شد. آقای کدخدایی که دیشب در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما حضور داشتن گفته که در این دوره از انتخابات 16,000 نفر ثبت نام کردند که باعث تأسف است، هنوز نتوانستیم روشی را برای ثبت نام اولیه از داوطلبان داشته باشیم و شرایط را مدیریت بکنیم. ایشون گفته که اگر می‌خوایم انتخابات روشنی داشته باشیم باید همه دستگاه‌ها بتوانند در چارچوب اختیاراتشان وظایف خود را عملی کنند و ثبت نام گسترده شورای نگهبان را از انجام وظایفش به نحو احسن باز می‌دارد. ایشون آماری هم داده که اضافه کرده که 16,000 ثبت نام کننده به 14,500 نفر رسیدیم، یعنی تعدادشون اصلاح یعنی رد صلاحیت شده رو حدود 1500 نفر گفتن و تعدادی رو هم به عنوان انصراف دهنده ذکر کردن. در پایان هم ایشون از همکاری خوب مراجع چهارگانه در این دور از انتخابات قدردانی کرده و گفته که برای همه افرادی که ثبت نام کرده بودند اعلام نظر از سوی مراجع چهارگانه انجام شده است. خب خبر دیگری هم خدمتتون بگم و اون هم این هستش که در ساعات اولیه بامداد امروز جنگنده ها و بالگردهای رژیم اشغالگر صهیونیستی مناطقی از بیت لاهیا در شمال نوار غزه رو با موشک های لرزه‌ای هدف قرار دادن. این بالگردها و جنگنده های اسرائیلی یکی از پایگاه های نیروی مقاومت فلسطینی رو هم در شمال نوار غزه هدف قرار دادن که به گزارش خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در ساعات اولیه بامداد این بالگردها از یک پایگاه اسرائیلی بلند شدن و مناطق و مواضع نیروهای مقاومت رو در منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه هدف قرار دادن. این حملات البته با بی پاسخ هم نبوده و نیروهای مقاومت اعلام کردند که به این حملات پاسخ خواهند داد پس از اعلام معامله قرن از سوی آمریکا و اسرائیل. اوضاع در نوار غزه روز به روز به سمت تنش و درگیری پیش میره. بله، معامله قرن یکی از اتفاقات مهم این روزهای حوزه سیاست بین الملل هستش. حرف و حدیث در رابطه با این موضوع و نحوه مواجهه با اون در بین ملت‌های مسلمان و همینطور کشورهای آزاد خواه جهان زیاد هست که می‌خوایم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. در خبری که قبل‌تر هم خدمتتون گفتم بعد از اعلام معامله قرن نیروهای مقاومت فلسطین در یک حرکت مشترک اعلام کردند که متحد در مواجهه با این موضوع خواهند ایستاد و البته نوار غزه و مناطق همجوار با مناطق اشغال شده توسط اسرائیل دچار التهاباتی هست و تنش‌ها در این منطقه داره افزایش پیدا می‌کنه. در این رابطه می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای علیرضا سلطان‌شاهی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای سلطان‌شاهی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترم و مردم شریف ایران.
قربان شما، سلامت باشید ان شاء الله. آقای سلطان‌شاهی ببینید، این اتفاق معامله قرن فارغ